ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشتی خود بار دیگر در چند شهر کشور تجمع کردند. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفت که محصولات صادراتی برگشت خورده در داخل کشور مصرف می شوند. برخی از فوتبالیست‌های ایران در پی ماجرای حضور مهدی مهدوی کیا در مراسم جام عرب از او حمایت کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می‌کنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رو بشنوید. گروهی از بازنشستگان که به وضعیت معیشتی خود و پایین بودن حقوق و مستمری‌ها معترض هستند، روز یکشنبه امروز بار دیگر اقدام به برگزاری تجمع در شهرهای مختلف کردند. این تجمعات در شهرهای اهواز، تهران، کرمانشاه، دامغان و اصفهان برگزار شدند. این گوشه‌ای از شورهای جمعی از بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی فولاد است که در مقابل ساختمان این صندوق در اصفهان تجمع کردند.
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی،
این همه بی‌عدالتی،
حکومت عدل علی.
در طول یک سال گذشته بازنشستگان به ویژه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بارها در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کردند. واکنش مقامات حکومت ایران به این تجمعات به طور معمول تلاش برای جلوگیری از اعتراض‌ها، سرکوب آنها و در برخی موارد بازداشت افراد معترض بوده است. حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، روز یکشنبه با اشاره به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان گفته است که این محصولات کشاورزی در داخل کشور مصرف خواهند شد. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته است که در پی مخالفت این کشورها حوزه صادرات کل محصولات کشاورزی ایران زیر سوال رفته و دلیل آن را عدم دقت در زمینه واردات سم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کرده. کشورهای مذکور استفاده از سموم پرخطر بر روی محصولات کشاورزی ایران را دلیل ممنوعیت واردات عنوان کردند. محمد رحیم نیازی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی، روز یکشنبه مسئول برنامه ریزی برای متوقف کردن صادرات غیر نفتی و بی اعتبار کردن محصولات داخلی را مافیای اقتصادی معرفی کرد. رادیو فردا در مورد این مسئله دیدگاه اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا را جویا شده است.
خب ما نهادهای موازی زیاد داریم در مورد این حوزه، مثل بقیه حوزه‌های مرتبط با غذا و دارو که در واقع مسئول کنترل هستن، مسئول کدگذاری روی محصولات هستن که قابل پیگیری باشه در صورت بروز مشکل و همینطور نظارت بکنن. به طور مثال سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت کشاورزی که در واقع نظارتش بعد از مرحله کاشت داشت برداشت باشه، آموزش به کشاورز باشه در مصرف سموم و کود و میزانش، انواعش، و سازمان حفظ نباتات که میتونیم اون رو مسئول کنترل کیفیت خود اون سموم و کودهای مصرفی بدونیم. به این ترتیب خب ما نهادهای بسیار زیادی داریم، ولی عملا کد رهگیری که ابتدایی ترین مسئله‌ای که در استاندارد مواد غذایی در نظر گرفته میشه در ایران در اغلب محصولات لحاظ نمیشه و همینطور اون نظارت و کنترلی هم که هست خیلی مطابق استانداردهای امنیت غذایی جهانی نیست. و همینطور میبینید مثلا محصولات از کشورهای متفاوتی بازگردانده میشه، یعنی کنترلی که در ایران انجام میشه خارج از استاندارد که برای کشورهای اتحادیه اروپا تعریف میشه، مثلا روسیه، یا موردی در آلمان و ایتالیا اتفاق افتاد که حتی محصولات فرآوری شده مثل کشمش رو و کلوچه و پسته رو برگردوندن، و همینطور در کشوری مثل هند. حتی برای همین من فکر می‌کنم که هیچ کدوم از این نهادها دوره‌های مختلف در مراحل مختلف تولید محصول و بسته‌بندیش وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن.
خانم بهرامی، رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود اخیراً گفته که 23% از سموم مصرف شده در کشور که بیشتر اونها از چین وارد میشن پرخطر هستن. سوال اینه که کشاورزان ایرانی سموم دفع آفات نباتی رو از کجا به دست میارن و چگونه تهیه میکنن و چرا روی اونها کنترلی نیست؟
ما حدود 35 تا 40 هزار تن به شکل سالانه مصرف سممون هست در ایران. اگر ما بخوایم میانگین مصرف سمی که تقریبا هر ایرانی وارد میشه رو بخوایم یه سرانه براش تعریف کنیم، میشه حدود 400 گرم سم و این عدد توی اروپا برای اینکه مقیاسی داشته باشیم چیزی کمتر از 70 گرمه. به این ترتیب خب مشخص میشه که فقط این مسئله مورد توجه نیست که میزان مصرف سالانه سم ما نسبت به میانگین جهانی کمتره، که درسته و کمتر از میانگین جهانیه، اما سمومی که ما در ایران مصرف میکنیم بسیار پرخطر هستن، بسیار قوی و کنترل نشده هستن و مدیریت توزیع و مصرفشون هم مسئله بسیار مهمه که با مشکل مواجهه. ما در ایران حتی به گزارش روزنامه‌نگاران داخل ایران، ما حتی با یک مافیا در حوزه سم، تولید اون و واردات اون مواجه هستیم. به این ترتیب کسانی که اون رو وارد میکنن انتخاب میکنن که چه نوع سمی رو وارد بکنن و همینطور در دو سال اخیر به این سم رفته سیاست گذاری که ما سم رو در ایران تولید بکنیم و اون سمومی که در ایران تولید میشن اغلب کیفیت لازم رو ندارن، برای همین کشاورز رو مستأصل میکنه و در این شرایطی قرار میده که مجبور به استفاده از اون سموم هست. اغلب این هم توسط سازمان جهاد کشاورزی یا همین سازمان حفظ نباتات توضیح میشه و در اختیار کشاورزان قرار گرفته میشه. ما نخستین تاثیر اون رو میتونم اشاره بکنم سال گذشته که تعداد زیادی زنبورداران در استانهای زاگرس نشین معترض بودن در مرگ زنبورها که بعداً مشخص شد که در واقع دلیل اصلیش استفاده اونها از گیاهانی بوده که آغشته به سم بودن. به این ترتیب خب ما میتونیم به این نتیجه برسیم که شرایط مصرف سم در ایران یک شرایط خیلی کنترل نشده ایه و تازه این اطلاعاتی که ما از شرایط ابتدایی داریم که در واقع ورود سم به شکل مستقیم در محصولات کشاورزیه، ولی گزارش های زیادی هم وجود داره در مورد مصرف طیور، گوشت، ماهی ها و آبزیانی که آلوده هستن به خاطر استفاده از سموم یا داروهای غیر استاندارد و یا اینکه آبای زیرزمینی و آبای جاری که به سم آلوده شدن و اینا تازه بخش های نادیده و ناگفته مصرف سم و کود شیمیایی بیش از اندازه در ایرانه.
خانم بهرامی، اگر یک هندی، روس، ترکمن و ازبک نباید محصولاتی رو که ایران به این کشورها فرستاده بوده بخوره، شما تصور میکنید چرا مثل دیگر کشورها که احیانا اگر سمی رو در غذایی پیدا کنند یا در محصولی پیدا کنند اون رو معدوم میکنن، نه اینکه به خورد شهروندانشون بدن، چرا در ایران این معدوم نمیشه؟
وقتی بحث امنیت مواد غذایی مطرح میشه ایران در نقطه بسیار بسیار ضعیفی ایستاده. فقط کافیه ما خودمون رو با فیلترها و فاکتورهایی که برای استاندارد در کشورهای مختلف وجود داره مقایسه بکنیم. به طور مثال در اتحادیه اروپا شما میدونید که حتی فاکتورهایی برای تولید مواد غذایی وجود داره که هویت و شناسه اونها در مورد ردپای کربنی مشخص باشه، یا اینکه میزان روغن پالم مصرفی یا مواد کشاورزی تراریخته‌ای که در اون مورد استفاده قرار گرفته روشن باشه، مشخص باشه و شما میتونید به راحتی اعتماد بکنید به تاریخ و اطلاعاتی که در مورد اون تولید محصول و مسیری که اون محصول طی کرده تا به دست شما رسیده و درد شده روی بسته اعتماد بکنید. اما در ایران متاسفانه ما در حوزه غذا و دارو، در حوزه مسائل بهداشتی آرایشی، حتی مثلا یک تولیدات محصولات خام کشاورزی در واقع با این نگاه مواجه هستیم که هیچ وضعیت کنترلی برایش وجود نداره. استانداردهایی هم که در قانون داریم خیلی گنگ هستن و ناظر روشنی ندارن و همینطور جرائم کنترل کننده به اندازه کافی هم نداریم، چون اینا تاثیر بسیار جدی میتونن روی سلامت افراد داشته باشن و هزینه درمان رو بر کشور افزایش بدن، آمار سرطان رو افزایش بدن، آب و خاک رو در دراز مدت به شدت آلوده بکنن و تولید محصولات تولیدی به این شکل قطعا باید از چرخه تولید حذف بشن. ولی خب ما این نظارت رو بر محصولاتی که در داخل تولید میشه نداریم. اما نکته دیگه هم که من میخوام بهش اشاره کنم اینه که ما این نظارت رو در مورد محصولاتی که وارد ایران میشن هم نداریم. مثلا شما بارها گزارش دیدید در مورد برنجایی که از هند وارد شده یا برنجایی که مخلوط پلاستیک داشته از چین وارد شده، حتی ویدئوهای هموطنان ما ازش منتشر کردن، داروها و مواد بهداشتی غیر استانداردی که حتی غیرقانونی وارد مرزهای ایران میشه و هیچ کنترلی براش وجود نداره، تاریخ مصرفای تغییر کرده، کارخونه‌ای که وزن مواد غذایی رو تغییر میده، حجم رو کم میکنه بدون اینکه حقوق مصرف کننده رو در نظر بگیره، اینا همشون مواردی هستن که حتی برای واردات محصول‌ها هم در نظر گرفته نمیشه. به این ترتیب نه، ما میتونیم بگیم که اون نگاهی که حکومت و دولت موظفه در مورد تأمین امنیت مواد غذایی و دارویی داشته باشه به عنوان حق یک شهروند در سلامت لحاظ نکرده و براش برنامه‌ریزی جدی به شما نداشته.
از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا میشنیدیم. چند کشور بار دیگر محصولات ایران را پس فرستادند. پیشتر هند و روسیه و اکنون ترکمنستان و ازبکستان، و قرار است که این محصولات در داخل ایران استفاده شود. و ما عزیزان، برخی از فوتبالیست‌های ایرانی در پی ماجرای حضور مهدی مهدوی کیا در مراسم جام عرب از او حمایت کردند. علیرضا جهانبخش، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، روز یک شنبه از جمله حمایت کنندگان از مهدی مهدوی کیا بود. مهدی مهدوی کیا سرمربی تیم فوتبال امید ایران در مسابقه فوتبال دوستانه میان اساطیر عرب و ستارگان جهان، در حالی که بر روی نیمکت تیم منتخب جهان نشسته بود، مانند تمام بازیکنان پیراهنی بر تن داشت که بر روی آن پرچم تمامی کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل دیده میشد. یک هفته پس از برگزاری این مسابقه فوتبال، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با راه اندازی کارزاری به نام مهدوی کیا را از سرمربیگری تیم امید برکنار کنید، خواستار برخورد با مهدی مهدوی کیا شده است. رهبران جمهوری اسلامی با وجود اعتراضات در مورد پیامدهای این گونه مخالفت‌ها برای ورزش ایران، همچنان و همواره بر ممنوعیت مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی اصرار داشتند. بشنویم از پیام یونسی پور، کارشناس ورزشی و خبرنگار در این حوزه.
10 روز از برگزاری این مسابقه میگذره، مسابقه ای که بین دو تیم ستارگان عرب و همینطور ستارگان پیشین فوتبال جهان به میزبانی شهر دوحه برگزار شد. در این مسابقه روی پیراهنی که مهدی مهدوی کیا هم بر تن داشت، پرچم کشور اسرائیل به عنوان یکی از کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبال مانند تمام کشورهای عضو دیگر روی پیراهن بازیکنان نقش بسته بود. بعد از گذشت 48 ساعت از برگزاری این مسابقه، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی اقدام به تهیه گزارش ها و مصاحبه های مکرری علیه آقای مهدی مهدوی کیا میکنه، به صورت اخص سراغ چهره های امنیتی کشور و همینطور نماینده های مجلس میره، خواهان عذرخواهی مهدی مهدوی کیا، پاسخگویی فدراسیون فوتبال ایران و همینطور برکناری آقای مهدوی کیا از سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران میشه. ما عادت داشتیم که ببینیم وقتی که یک سلسله حمله برای پرونده سازی امنیتی برای چهره های مختلف ورزشی، اجتماعی، سیاسی توسط رسانه های منتسب به سپاه پاسداران آغاز میشه، بعد از مدت کوتاهی بقیه این رسانه ها به اون حلقه بپیوندن. اما در این مورد این اتفاق نیفتاد. خبرگزاری تسنیم اصلا به ماجرای مهدی مهدوی کیا و پرچم اسرائیل ورود نکرد. روزنامه جوان که به صورت مستقیم زیر نظر سپاه پاسداران اداره میشه اصلا به این ماجرا نپرداخت. آنچه که به نظر میرسه اینه که خبرگزاری فارس درگیر یک منفعت طلبی شخصی از فدراسیون فوتبال ایران شده، آنچه که امروز برخی از رسانه‌ها و خبرنگاران داخل ایران هم دارن بهش اشاره میکنن، و اون همین بوده که خبرگزاری فارس انتظاراتی از فدراسیون فوتبال ایران در آغاز مدیریت شهاب الدین عزیزی خادم داشته برای پست‌های مانند ریاست کمیته فوتسال و همینطور ریاست بر مرکز تیم‌های ملی، که وقتی به این خواسته نرسیده، حالا آروم آروم برای فدراسیون فوتبال و مهدی مهدوی کیا که یکی از شاخص‌ترین چهره‌های کنونی این فدراسیون و فوتبال ایران هست، پرونده امنیتی می‌سازه.
از پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی، میشنیدیم. و ما رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران میگوید توان کشور از نظر تامین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احد وظیفه با بیان این مطلب افزوده که در دهه‌های اخیر با هدف توسعه کشاورزی، منابع زیرزمینی آب در ایران نابود شدند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که به گفته کارشناسان، مقامات جمهوری اسلامی بارها برای تحقق آنچه که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی خوانده، طرح‌های غیر کارشناسی و به شدت زیان آوری بر منابع آبی را به منظور خودکفایی کشاورزی به اجرا درآوردند. عزیزان، خبر به پایان نرسید، اما فرصت ما به پایان رسید. radiofarda.com چاره کار است. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا با خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر.